قیمت رو یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. به ساعت 15 رسیدیم و همونطور که وعده کردیم نوبت میرسه به برنامه زندگی مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهره است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1403 مجله کشاورزی از رادیو اقتصاد تقدیم شد. هر جا که هستید امیدوارم که تا به این لحظه از روز رو به سلامت پشت سر گذاشته باشین و در کسب و کارتون موفق بوده باشید. در این مجله کشاورزی هم با موضوعات مختلف در خدمت شما هستیم. صفحاتی که با هم ورق میزنیم و راجبشون گفتگو خواهیم کرد. اما آنچه که در مجله کشاورزی امروز خواهیم داشت و به آنها خواهیم پرداخت: در صفحه اصلی به توزیع و بازاریابی محصولات عشایری خواهیم پرداخت. خانم مهربانو مهدوی آخرین اخبار و اطلاعات رو در حوزه کشاورزی در اختیارمون قرار خواهند داد. در صفحه بیشتر بدانیم در خصوص راهکارهای مقابله با تگر در مزارع و باغات خواهیم پرسید. در صفحه کشاورزی و کسب و کار در مورد پرسودترین کسب و کارها در حوزه کشاورزی بیشتر خواهیم دانست. و در صفحه جهش تولید سعی میکنیم که با یک تولید کننده ارتباط داشته باشیم و از نحوه تولیدات اونها و موفقیت هاشون بشنویم.
همراه ما باشید از طریق 3036-37 و 2265-25-25. اگر سوالی در حوزه کشاورزی دارید از ما بپرسید یا در مورد همین موضوعاتی که اعلام کردم برای امروز سوالی دارید بپرسید، از مهمان برنامه خواهیم پرسید، از کارشناسان خواهیم پرسید، و اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که خوب در حوزه کشاورزی بهش بپردازیم، ما نپرداختیم یا کمتر پرداختیم، حتما با ما در میون بگذارید. اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
بله، اینجا مجله کشاورزی است با رویکردی تازه در فصلی تازه که با شماست. متشکریم از اینکه کنار ما هستید، مباحث رو دنبال میکنید و به اونها خواهیم پرداخت. اما بریم در ابتدای برنامه سراغ صفحه اخبار. خانم مهبان مهدوی و آخرین اخبار حوزه کشاورزی، سلام و درود بر شما.
عرض سلام دارم خانم نوازنی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، روزتون بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. تا به این لحظه چه خبر از کشاورزی؟
خانم نوازنی، بالاخره بعد از مدت ها انتظار قیمت شکر رو امروز اعلام کردن. قیمت فروش شکر تصفیه شده بسته‌بندی 1 کیلوگرمی برای مصرف کننده نهایی 49500 تومان و به صورت فله 42500 تومان اعلام شد.
بسیار عالی. خب دیگه
خبر بعدی درباره در واقع شاخص تورم تولید، شاخص تورم برای تولید کنندگان مرداری از مرکز آمار 57% اعلام شد. در واقع طبق اعلام این مرکز، شاخص قیمت تولید کننده مقداری های صنعتی کشور در سال گذشته نسبت به سال 1401 معادل 57.8% افزایش داشته. این شاخص توی تمام فصول سال 1402 افزایشی بوده و بیشترین تغییرات رو توی فصل بهار و کمترین افزایش رو توی زمستون داشته.
بسیار عالی. و خبر بعدی؟
خبر آخر یک خبر خوبی هستش برای در واقع صنعت مرغداری و دامداری کشور و البته در نهایت برای مصرف کنندگان نهایی محصولات فروشایندی. درباره آخرین وضعیت واردات نهادهای دامی به بنادر کشور که مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از ورود 10 فروند کشتی حامل نهادهای دامی به بندر امام توی 2 ماه نخست امسال خبر داده و گفته که بازار نهادهای دامی توی 6 ماه آینده در آرامش کامل به سر میبره. و این رو هم خدمت هست من خواهد نوازنی که دیروز با در واقع یکی از نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی که صحبت میکردم میگفتن که ما چند ماه پیش مشکل ذرت داشتیم، اما الان ذرت و جو بسیار فراوانه و قیمت ها شکسته و یک آرامش بی سابقه توی بازار نهاده های دامی حاکمه که خب این در نهایت منجر به یک تولید بی دردسر با قیمت مناسب میشه و در نهایت مصرف کننده نهایی هم میتونه با قیمت مناسب محصولات پروتئینی رو دریافت کنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم مهدوی عزیز، روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
متشکریم که همراه ما هستید با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. اما در صفحه اصلی همطور که عرض کردم خدمت شما، قراره که به موضوع توزیع و بازاریابی محصولات عشایری و اینکه راهبرد اصلی تعاونی‌ها چه هست بپردازیم. اگر که این موضوع برای شما جالب و شنیدنی است، مهمان عزیزی هم دعوت کردیم تشریف آوردن، حتما ما رو همراهی بفرمایید. با ما در ارتباط باشید از طریق 30,000-36,37 و 22,65,25,25. آنچه که سبب شد ما این موضوع رو انتخاب بکنیم برای صفحه اصلی مجله کشاورزی امروز این بود که ما از سوی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شنیدیم که ایشون فرمودن که از راهبردهای اصلی تعاونی‌های عشایری باید توزیع و بازاریابی محصولات تولیدی جامعه عشایری باشد. خب موضوع جذاب شنیدنی است، شایسته دیدیم که به این موضوع بپردازیم، چون که عشایر عزیز کشورمون به گردن ما حق دارند و باید به موضوعی که به اونها مربوط میشه حتما صحبت بکنیم در مجله کشاورزی. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر ایوب فصاحت، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی، تا تشریف بیارند و مفصل راجع به این موضوع با ایشون صحبت کنیم و در خدمتشون باشیم. آقای دکتر فصاحت، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در ابتدای برنامه فقط اگر اجازه بدید این نکته رو من تکمیلی خدمتون عرض بکنم که به صورت کلی هم در واقع این بحث بازاریابی رو چه در مورد روستا و عشایر با هم اگه اجازه بدید
حتماً
خدمت شما بشه و پیگیری کنیم.
حتما خواهش میکنم. خب تعاون روستایی شاید جذاب و شنیدنی باشه برای شنونده هامون که آقای دکتر فصاحت، در ابتدایی که مقدمه کوتاهی از شما بشنویم در مورد تعاونی های روستایی، که این تعاونی ها سابقه شون به کجا برمیگرده و به کی برمیگرده و چه کارهایی انجام میدادن و اگر هم همچنان الان هستند انجام میدن بفهمید.
کاملا برنامه رو خوشبختانه خوب شروع کردید، چون بایستی یک شاکلهی در واقع در ذهن شنوندگان عزیزمون چه در حوزه روستا و عشایر انشاءالله در ذهن عزیزان شکل بگیره. ببینید ما در کل مناطق روستایی کشور یک تعاونی هایی رو از قدیم در واقع از مدت ها پیش تشکیل دادن به جهت در واقع دو تا فعالیت اصلی، یک خرید محصول و دوم هم عرضه در واقع نهاده ها به کشاورزان و روستایان عزیزمون و حتی عشایر. عرض کنم که قریب 6000 تعاونی فعال الان ما داریم در کل کشور که تقریبا تمام کشور رو پوشش میده و میشه گفت که عمده کشاورزان عزیزمون و روستاییان و عشایر در واقع عضویت در این تعاونی ها رو دارن.
بله.
و تقریبا در تمام مختصات کل کشور پراکنده هستند و یک مجموعه کاملی رو در واقع به صورت شبکه‌ای تشکیل میدن. یعنی این تعاونی‌ها که حدود 6000 تا فعال هستند از طریق اتحادیه‌های شهرستانی، اتحادیه‌های استانی و اتحادیه‌های ملی شبکه‌ای شدن در کل کشور که در واقع در توزیع نهاده و جمع‌آوری محصول. همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، خب یکی از در واقع وظایف اصلی بخش تعاون روستایی و سازمان خرید محصولات کشاورزی در واقع محصولات تولیدی روستایان عزیز هست که مثلا در استان گلستان الان خب مازاد محصول جو رو دارن که ما از امروز خرید رو شروع کردیم و عرض کنم خدمت شما هر جایی از نقطه‌ای از کشور که صلاح باشد و ضرورت داشته باشه که ما برای خرید محصول کشاورزان عزیز ما ورود پیدا بکنیم، این سازمان در واقع آمادگی دارد، تشکیلات دارد و عرض کنم خدمت شما که شبکه دارد در مجموعه کل کشور. یک بدنه 2300 نفره دولتی هست با یک بدنه حدود 50,000 نفره بخش خصوصی.
بله.
که این حاصل در واقع جمعاً یک شبکه‌ای رو تشکیل دادن که این شبکه حدود 2-3 هزار نفره کل این فعالیت‌ها که من خدمتون عرض کردم رو با یه بدنه در واقع خصوصی که امسال هم در واقع سال جهش تولید با مشارکت مردم هست، اون حوزه مشارکت مردم زمینش در واقع زمینه تعاونی ها هست. یه نکته دیگر هم من اضافه بکنم که اون الگویی که ما ورود کردیم برای این فعالیت همون الگوی در واقع اقتصاد تعاونی است و خودتون مستظر هستید که ما در واقع و شنوندگان عزیزمون، ما 3 تا در واقع بخش در اقتصاد همیشه تعریف میشه. بله. در اقتصاد ما یک بخش اقتصاد دولتی است، اقتصاد در واقع خصوصی و اقتصاد تعاونی. یعنی ما در واقع در بخش اقتصاد تعاون فعال هستیم و از این الگو داریم استفاده میکنیم برای عرض کنم خدمت شما مدیریت عمده مدیریت بخش کشاورزی که بالای در واقع حدود 80-90% بخش.
و جناب دکتر، آنچه که ما دنبال میکنیم به خصوص امسال با توجه به شعار سالمون، همون بخش تعاونی هست، چرا که بخش تعاونی هست که مشارکت مردم رو میطلبه، جلب میکنه و اونجا پررنگ خودش رو نشون میده. آیا میتونیم بگیم که در تعاونی ها توزیع ثروت کماکان یکسان هست یا اینکه نه اونجا هم بالا پایین هایی داره برای خودش؟
ببینید، همونجور به مطلب درست اشاره کردید، مجرای مشارکت مردم، مسیر و ریل در واقع مشارکت مردم در این بخش کشاورزی ما که بالای 80-90% اون و یه جاهایی واقعا تا 90% بخش داره به صورت در واقع خرد مالکی و اصطلاحاً دارای مقیاس کوچک داره مدیریت میشه، نیازمند این اقتصاد در واقع تعاونی و این ساختار تعاونی است و تقریبا میشود گفت که این نظام اشتراکی یا نظام تعاونی که منطبق به در واقع تقریبا بهترین الگوی توزیع عادلانه ثروت در مجموعه اینها هست. متعال ما اشکالاتی داریم، اون اشکالات رو داریم برطرف
می‌کنیم. به طور خود اشکالات هست.
بله، ما اصلا رد نمی‌کنیم اشکالات رو. به عنوان مثال، ما الان خودمون هنوز در بعضی از اتحادیه‌های ملی خودمون که الان 13 تا اتحادیه ملی بزرگ داریم که در واقع به صورت مویرگی در کل کشور در واقع اینها شبکه دارن، اون توزیع ثروت رو داریم با هم بازم تمرین میکنیم. حالا قبلا شاید این کارها نشده، ما بخشی در قالب قراردادهای مشارکت سازمان خودمون با در واقع اتحادیه‌های ملی خودمون که این توزیع در واقع ثروتی که ما داریم به نوعی در اختیار این تعاونی‌ها قرار میدیم، اتحادیه‌ها اینها در واقع توزیع ثروت عادلانه داشته باشن، بعدن که خودشون این مسیر رو در واقع ادامه دادن و مسیر درستی رو انشالله ریل گذاری کردن، دیگه ما این وظیفه کامل بهشون واگذار میکنیم. یعنی در طول این مسیر سالیان آتی انشالله کل سهام مجموعه در واقع تعاون روستایی به اتحادیه‌های ملی بر اساس یک شاخص در واقع عدالت محورانه انشالله واگذار خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر فصاحت. ساعت 15:17 است.
مجله کشاورزی.
همچنان در خدمت آقای دکتر ایوب فصاحت، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی هستیم و در مورد توزیع و بازاریابی محصولات روستایی و عشایری و راهبردهایی که به خصوص در راستای مسائل تعاونی ها میتونه باشه داریم صحبت میکنیم با ایشون، میخوایم اطلاعات خوبی رو ازشون دریافت بکنیم. آقای دکتر، عرض کنم خدمت شما، محصولات لبنی و یه سری محصولات دیگه، مثلا همین گوشت، در جامعه عشایری فکر میکنم که برخیشون واقعا منحصر به فرد هستن. ما میشناسیم کسایی که مثلا تریق میکنن از یه شهری مثلا مثل تهران میرن تو جامعه عشایری، گوشت اونجا خریداری میکنن میان، به خاطر اصیل بودنش، به خاطر سلامت گوشت و اعتقادی که دارن که این گوشت میتونه خیلی بهتر باشه از اون گوشتی که در شهر داره توزیع میشه. آیا وقتش نرسیده که واقعا بیایم روی این محصولات، این همین گوشتی که الان مردم خیلی بهش اعتقاد دارن که مثلا فلان منطقه گوشتش عالی هست که تو منطقه عشایری هست، بیان برندسازی بکنیم و در واقع اینها رو بولد بکنیم و اینها رو یه جورایی بهشون پروبال بدیم. نمیدونم، شاید تو قالب تعاونی ها بشه این کار رو انجام داد. آیا برنامه‌ای هست براش؟
ببینید، ما در سالهای گذشته سازمان تعاون روستایی به جهت مدیریت متمرکزی که و مدیریت نسبتاً خوبی که سازمان امور عشایر داشت، اختیارات خودش رو کامل تفویض کرد به خود رئیس سازمان امور عشایر کشور. درست. و الان در واقع رئیس محترم اونجا داره یه اختیارات کامل ما هست به عنوان قائم مقام ما در همین تعاونی ها. ما یه جلسه ای رو در واقع در چند روز پیش خدمت این عزیزان بودیم و اونجا همین موضوعات بر اساس درخواست خودشون، الحمدلله اونا هم یک مسیر بسیار خوبی رو در واقع دارن طی میکنن. ما خودمون 8 راهبرد اصلی رو برای عرض کنم خدمتشون، راهبردهای تحولی برای مجموعه تعاون روستایی کل کشور طراحی کردیم که من میتونم سریع اونا رو خدمتون بگم که یکیش در واقع اون ایجاد راه اندازی زنجیره‌های تخصصی محصولات کشاورزی است. مثلا همین زنجیره تخصصی در واقع گوشت قرمز عشایر خودش میتونه زنجیره تخصصی بشه و همون چیزی که شما فرمودید در واقع بیاد در یک عرصه قرار بگیره. پیشنهادش هم در همون جلسه دادیم، این آمادگی رو هم داریم که ما مساعدت بکنیم و دوستان بیان این کارو پیش ببرن. توانمندسازی مالی شبکه تعاونی‌های کشور در واقع راهبرد بعدی ماست. توانمندسازی بازرگانی شبکه تابونی های کشور راهبرد سوم ما. عرض کنم خدمت شما که ایجاد سامانه یک پارچه اطلاعات شبکه تابونی کشور، ساماندهی تابونی ها به عنوان در واقع راهبرد چهارم. توانمندسازی و پایداری نظام های بهره‌وردی بخش کشاورزی به عنوان راهبرد پنجم.
بله.
ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل های صنفی تخصصی و محصولی به عنوان راهبرد ششم. و راهبرد هفتم ما هم سازماندهی و حمایت از تعاونی‌ها و تشکل‌های زنان روستایی و عشایری با تأکید بر بهبود معیشت و اثرگذاری. و این راهبرد دیگه‌ای که حالا به صورت عمومی هست. این 8 راهبرد ما راهبردهای اساسی ماست برای سالی که در واقع مزین به سال در واقع جهش تولید و در واقع با مشارکت مردم هست. و تعاونی ها هم بهترین مجرا. من اصلا تصدیق بکنم که شاید ما امسال مخاطب شعار سال نباشیم، اصلا خودمون به عنوان مجری مخاطبه.
بله.
در واقع مجری در واقع شعار سال هستیم که این مجرایی که تعریف شده از سالهای پیش بوده ما الان فعالترش کردیم و برنامه های جدید داریم بروزش میکنیم. به فرمایش مقام معظم رهبری که ایشون در واقع درخواست داشتن از مسئولین که مجراهای مشارکت مردم رو شماها پیدا بکنید، پیشنهاد بکنید و اجازه بدید که مردم بیان در قالب در واقع ریل‌هایی که شما به عنوان در واقع حاکمیت معرفی میکنید مشارکت داشته باشن در واقع جهش تولید، که ما بهترین زمینه در واقع جهش تولید رو و مشارکت مردم رو این تعاونی ها میدونیم. حالا یه مقدار ممکنه زمان بر باشن، ما تو تعاونی ها یه مقدار مشکلات در واقع خاصی رو داریم که یه مقدار زمان بر هست انجام اینها، اما شما هیچ تشکیلاتی رو همانند این تشکیلات پیدا نمی کنید که توزیع عادلانه در واقع ثروت داشته باشه. ما اونجا الان مدیرانی که داریم هیچ کدوم مدیرانی نیستن که برای خودشون در واقع، هیچ کدوم اینا سهامدار نیستن. بعضن عزیزانی هستن که خودشون هم سهامدار هستن به عنوان مثلا فرض کنید که چند هزار سهامداری که اونجا هستن. از همه مهمتر که سرکار خانم، ما در واقع در تعاونی ها تعاونی هامون تعاونی فراگیرن، تعاونی چند نفره نیستن.
فصل حالا که صحبت تعاونی هاست اجازه بدین این موضوع رو هم مطرح بکنم که برخی گله دارن از این موضوع که سالها گذشته و بعضی از تعاونی ها اون رنگ و بوی اصلی خودشون رو از دست دادن، رنگ باختن و مرتب دنبال سوداوری هستن، ولی تنها تعاونی هایی که هنوز پابرجا موندن و دست نخوردن و همچنان اون مشارکت و توزیع ثروت و اینها رو سرلوحه کار خودشون دارن، این تعاونی های عشایری هست. اگر اعتقاد شما این هست و صحه میگذارید بر این موضوع، بفرمایید علتش چی بوده؟
ببینید، ما نمیتونیم اینو به صورت کامل بگیم و عنوان بکنیم، اما در حوزه عشایر تقریبا شما یکی از تشکیلاتی که خب تشکیلات در واقع دست نخورده‌ای هست و بکر تشکیلات عشایر هست، زمینی که اصلا ساختار خودشون اون جامعه عشایری ما هم جامعه‌ای است که تقریبا کمترین تحول رو نسبت به در واقع به تغییر رو داشته، چون نوع کارش این بوده. اما ما این تابونه‌ها رو در تابونه‌های موفق رو هم در مجموعه در واقع بخش‌های مختلفمون، اهم از عشایری، شیلات، مثلا منابع طبیعی، کشاورزی، در همه اونها داریم تعاونی های در واقع موفق هم داریم، هم موفق هم غیر موفق، در همه اینها این موضوعات رو داریم و تقریبا حالا بررسی‌های ما نشون داده که نمیتونیم این رو خیلی معنیدار بدونیمش که حالا حتما مثلا این بخش موفق بوده یا بخش دیگری، اما تاونی هایی که در حوزه در واقع عشایر بودن تاونی های دست نخورده ای هستن که سعی کردن که اون وظایفشون رو به صورت در واقع عرض کنم خدمت شما کامل انجام بدن. و یا من بهتر از این طرف بیام صحبت بکنم که جوامع روستایی ما به جهت اینکه در دسترس تر بودن برای مردم بیشتر دستخوش تغییر شدن، فلذا جامعه عشری ما از اون در واقع موضوعات عرض کنم خدمت شما که تغییرات یه مقدار مسون موندن و خب طبیعیست که شرایط را هم در واقع عرض کنم خدمت شما که شاید بهتر دارن اداره میکنن. ما اگر موفق بشیم الان امسال این برنامه داریم که این عقب ماندگی خودمون رو در تغییر و در واقع در سازگاری با پیشرفت‌های علم و فناوری در این مدت بتونیم تاوانی هامون رو در واقع بیایم منطبق به اینها بکنیم، بعد یک جهش حتما قابل ملاحظه رو داشتیم. به عنوان مثال ما شاید گذشته به صورت سنتی می اومدیم در واقع شبکه مویرگی داشتیم در توزیع کالاها، الان میتونیم اینها رو در قالب بستر در واقع سامانه هایی که هست، استفاده پلتفرمایی که هست، اینها رو الکترونیکی بکنیم، یعنی تجارت الکترونیک رو الان ما داریم انجام میدیم. اینها میتونه در واقع خیلی سرعت بده به کارهای ما.
اتفاقا راجع به همین موضوع مفصل تر میخوام از خدمتتون سوال بپرسم و راجعش صحبت بکنیم، اما بریم صفحه دیگری از مجله کشاورزی رو ورق بزنیم، همراه بشیم با مهدخت نعمت‌زاده در صفحه جهش تولید.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
وقتی مواجه فصل سرما میشیم میبینیم که بحث حالا افت فشار شدید گاز هست که این خلاصه زیادی رو میزنه به گلخانه دار بدون اینکه توجه بکنن به این موضوع. این اتفاق رخ میده، حالا بعضی از گلخانه داران هم که مجتمع نیستن یه دفعه میبینید گاز منطقهشون قطع میشه، بعد جایگزین سوخت گازوئیل اصلا نمیتونن تهیه بکنن به نرخ دولتی. حالا میگن که بیاین از قبل زمینشو آماده بکنید ولی شدنی نیست. وارد فصل ما که میشیم میبینیم قطعی های دوره یه برق داریم، یعنی ما تو سرما باید من در حقیقت محصول خارج از فصل برخونه عملا باید تولید بکنه. خارج از فصل میبینیم تو زمستون میبینیم که مشکلات گاز هست، میبینیم وارد فصل گرمتر میشیم قطعی های برق هست.
مشارکت مردم برای جهش تولید وقتی منو مفهوم پیدا میکنه که همراهی و همکاری تمام اقشار فعال در یک صنعت از مردم گرفته تا مسئولین فراهم بشه. این گوشه ای از صحبت‌های آقای جواد سرآبادانی، گلخانه‌دار اهل استان البرز که بیش از 20 سال در این صنعت تجربه دارند.
بحث شعار ساخت جهش تولید هست، خب نیازمند هست که تمام ارکان حکومتی و دولتی دست به دست هم بدن. مهمترین رکن برای تولید و جهش تولید، حالا چه در زمینه کشاورزی چه هر زمینه تولید دیگه، مهم ثبات هست. یک تولید کننده و یک سرمایه گذار نیاز به ثبات داره، ثبات اقتصادی که نشأت گرفته از توانایی خرید جامعه و حالا جامعه خارج از کشور خودش هست. این رکن اصلی هست. تا زمانی که این ثبات وجود نداشته باشه تولید کننده نمیتونه کارش رو توسعه بده، نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه برای آینده‌اش. نهادهایی که یه دفعه تصاعدی میره بالا، زیرساختهایی که یهویی میبینیم کم میشه و عملا تولید کننده رو دچار چالش میکنه، اینها موانع اصلی هست. خب من چون خیلی درگیر بودم با اینها، مسئولین صحبتشو میکنن، دوست دارن انجام بدن، ولی وقتی میرسه راجع به تصمیم گیری هی قسمت خورد میگه بالاتر باید اجازه بده، بالاتر میره بالاتر، و در نهایت عملا میبینیم تولید کننده مشکلی ازش حل نمیشه. حالا بحث سرمایه به کنار، حالا الان که از تقریبا از 4-5-6 ماه گذشته به این ور، بحث تسهیلات که اصلا خب تقریبا میتونیم بگیم به بنبست برده برای بحث تولید و درست کردن یک مجموعه جدید خیلی کوچیک با قصد شکانی هست. حالا من با توجه به اینکه 20 سال سابقه دارم خیلی توی این مسائل دیگه ورود نمی کنم، چون دیگه نمیخوام برم اصلا سمت تسهیلات. حالا شاید افرادی که بخوام جذب بکنم واقعا نیاز دارن، یعنی حداقل باید دولت نزدیک 70-80% تو این زمینه کمکشون بکنه، با با نرخ پایین بهره بانکی که حالا خیلی کم هست. در کل خواستن توانستن است به شرطی که بالادستی ها بخوان کمک بکنن، و حالا اگر هم در توانشون نیست کمک بکنن حداقل